قسمت دوم روزگار غریب دهه‌شصتی‌ها. در این شماره مهنوش شایگانی با ما همکاری کرده است.
J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas.
در ادامه بررسی و کنکاش زندگی متولدین دهه 60 با هدف یافتن پاسخ به چرایی افزایش افسردگی در این نسل، این بار به سراغ گروه‌های دیگری از متولدین این دهه رفتیم که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روی دیگر سکه زندگی گروه‌های دیگری از این نسل را نشان می‌دهد. اگر در شماره قبل سراغ اهل قلم و اهل عمل اجتماعی رفتیم، اگر سراغ اهل هنر و اهل روزنامه رفتیم، این بار سراغ کسانی رفته ایم که تمایل و یا اصولاً اعتقادی به کنشگری در عرصه اجتماعی و سیاسی و قلم ندارند. هرچند به لحاظ کوششی که برای بهتر شدن زندگی خود انجام داده اند، الهام بخش زنان دیگری از اقشار معمولی جامعه هستند. این گروه آماری که همگی دارای تحصیلات فوق لیسانس به بالا هستند، در این پادکست به دو دسته 5 نفره تقسیم شدند. دسته اول زنانی که در نهادهای آموزشی مشغول به کار هستند و دسته دوم از میان کارمندان عالی رتبه ادارات دولتی انتخاب شدند. اولین بچه مشترک این دو گروه دوری گزینی از هر گونه اعتراض، نقد و یا اقدام به عمل فردی و جمعی در جهت تغییر شرایط زنان جامعه است. هرچند برای تغییر موقعیت خودشان از جمله کسب مدارج بالای تحصیلی، بهبود وضعیت اقتصادی و شغلی بسیار کوشش کرده اند، اما هیچ گونه تحرک معطوف به عمل اجتماعی و یا اراده ای برای مشارکت در اعتراض های زنان در عرصه های عمومی ندارند. هرچند از تمام فرصت هایی که در اثر جهد و جدل زنان تلاشگر نصیب جامعه شده است، خوشبختانه بهره برده اند و سقف های شیشه ای را پشت سر گذاشته اند. دومین وجه مشترک این دو گروه این بود که هیچ یک حاضر نشدند با نام واقعی و یا صدای خودشان در پادکست شرکت کنند و از همان ابتدای کار شرط گمنام بودن را به عنوان شرط مشارکت در این پادکست مقرر کردند.
عشقم، این ویس رو جایی پخش نکنی یا فقط اگه خواستی از روی اون بنویس، با یه اسم دیگه خودت بخون.
بدون تعارف، تفاوت‌های معناداری میان برداشت اکثر اعضای این گروه از افسردگی با گروهی که در شماره قبلی پادکست شرکت کرده بودند وجود دارد. این گروه گاه حتی به طنز و یا هجوی سکسیستی درباره موضوع افسردگی نظر دادند.
سلام، با نام خدا، من متولد دهه 60 هستم. افسردگی داشتم، دادم به دفعات زیاد، حالم خوب شد، بدهید تا رستگار شد.
موسیقی دسته اول جامعه آماری این شماره که در حوزه آموزشی شاغل هستند، گاه به درستی نکات و ایراداتی به نحوه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات پادکست داشتند که ضمن تشکر از همه آنان باید یادآوری کنیم که برخی از نقدهای آنها به دلیل عدم اطلاع از نحوه کار این پادکست بوده. زیرا بررسی و تحلیل دقیق علمی درباره شرایط خانوادگی اجتماعی و اقتصادی جامعه آماری در هدف پس پشت این پادکست نمی گنجید. هرچند یکایک این پادکست ها خوراکیست نسبتاً آماده برای پژوهش های عمیق و علمی برای پژوهشگران.
سلام عزیزم، من همچنان به نتیجه کار ایشون خوشبین نیستم. پرسشنامه لازمه. فاکتورها رو سطحی در نظر گرفتم. باید عمق بیشتری داشته باشه. چون این کار یه کار پژوهشی تو حوزه روانشناسیه. باید روان رو با یه سری سوالات مشخص بسنجه. گویا ایشون یه سری پیش‌فرض‌ها دارن که نمیخوان تغییر بدن.
ضمن خوشحالی از حضور چنین زنانی با نگاه حرفه‌ای در امر تحقیق‌های میدانی و پژوهش‌های آکادمیک، اما باید گفت تحقیق‌های ژورنالیستی و آلترناتیو ضمن تکیه به اصول علمی اما خارج از چارچوب‌های رایج نیز می‌توانند عمل کنند. به علاوه باز هم تکرار می‌کنیم که تفاوت معناداری میان رویکرد تهیه کنندگان این پادکست و برداشت زنان متعلق به هر دو گروه وجود دارد که اهمیت و ضرورت استفاده از پرسشنامه و دیگر نکات روانشناختانه را در امر تهیه این پادکست گوشزد کردند، اما به ضرورت ارتباط گیری با شخص افسرده، چرایی دستاوردها و شکستهای یک فرد در جامعه بسته و اصولاً تعریف روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی وجود دارد.
من ندا هستم، متولد 65، ساکن شهر قدس، کارمندم. بزرگترین مشکل بچه های دهه 60 اینه که بی احترامی بهشون میکردن. هیچ جا دیده نشدن، تحقیر شدن حس جنسی اونها. بچه‌ای که حتی حق نداره که بگه من الان ناراحتم یا خوشحالم و مادرش میگه اینا رو نگو، خوب نیست که از احساسات خودت بگی. نمیدونم چه جوری بگم از مشکلات دهه 60 ها. من مربوط به خودمو میگم، کاری به کار بقیه ندارم. دیده نشدن دو تا کلمه است، ولی ما ای که حسش کردیم توش همه چی داره. تحقیر داره، بی احترامی داره، سرکوب شدن داره. ما تنها هستیم و چون دوست داریم دیده بشیم مستلزم اینه که تنها نباشیم. ما همش دنبال جلب توجه هستیم. تحت تأثیر دیگران بودن خیلی منو عذاب میده و هنوزم هست. همش دنبال تایید هستیم. اگه فلانی فلانجا نمیاد منم نرم، اگه همه نمیان ما هم نریم. و از همه مهمتر اینکه ترس از آینده مثل بچه دار شدن یا هر اتفاق کوچیکی میتونه ما رو متلاشی کنه، چون ما هیچ آموزشی ندیدیم، هیچ اطلاعی نداریم که اگه یه روز دچار یه مشکلی شدیم چیکار کنیم. ما همش استرس داشتیم، استرس جنگ، استرس اقتصادی، استرس های خانوادگی.
البته حرف‌های امیدوار کننده بعضی از افراد این گروه شاغل در حوزه‌های آموزشی ضمن خوشحال کردن همه ما از حضور افرادی که با افسردگی بیگانه اند، مبین این نکته نیز هست که اصولاً رضایت شغلی به همراه امنیت اقتصادی از مهمترین دلایل دور بودن و ناشناختن پدیده افسردگی در میان گروه‌های اجتماعی و به ویژه متولدین دهه 60 است.
سلام، من متولد 61 هستم. دکترای زبانشناسی دارم. مجردم. فکر میکنم هیچ وقت دچار افسردگی نشدم. برای آرامش درونی سعی میکنم به علایقم در زمینه‌های مختلف توجه کنم. برای مثال یادگیری زبان، آموزش زبان، خطاطی. الانم در زمینه کاری مورد علاقم یعنی آموزش زبان مشغول به کارم. همیشه سعی میکنم کار و شغل رو انجام بدم که از اون لذت ببرم. زندگی رو ساده تر گرفتم تا زندگیم برام ساده بشه. خدا رو شکر از توانایی فردی خودم راضیم. به دیگرانم تا جایی که از دستم برمیاد کمک میکنم. ممکنه این کمک مادی باشه یا معنوی. همفکری و همدردی با دوستان و مردم باعث آرامش درونی میشه.
شهروندان خوب نباید بترسند. این نام اولین اثر ماریا روا، نویسنده جوان اوکراینی است که با ترجمه مژده دقیقی به تازگی وارد بازار نشر ایران شده است. چندی پیش بررسی کوتاهی درباره این کتاب با نام شهروندان خوب فرمانبر پارسا نمی‌ترسند در نشر آسمون نوشتم. این کتاب به تفاوت نوع زندگی دو دسته از شهروندان در یک کشور تحت حکومت توتالیتر می‌پردازد. در این کتاب گاه مشاهده می‌کنیم که حتی شهروند خوب و فرمانبر نیز از گزند حکومت‌های دیکتاتوری در امان نیست. اما اگر جامعه‌ای بر اساس تبعیض اداره نشود، اگر جامعه‌ای دگراندیش پذیری را همچون سیاستی رایج به کار گیرد، اگر جامعه‌ای برابری و دموکراسی به نفع مردم را پیش رو قرار دهد، بی‌تردید شهروندان آن جامعه از گزندهای رایج حکومت‌های ناقض حقوق بشر مسون خواهند بود. هم بدین رو امیدواریم که امنیت و رضایت خاطر این دسته از زنان جوان شاغل در دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی از هر گونه گزندی در امان بماند و نیز از ته دل آرزو می‌کنیم که این رضایت و امنیت به دیگر اندیشان جامعه نیز تسری یابد. برویم به سراغ دسته دوم که همگی از میان کارمندان عالی رتبه ادارات دولتی انتخاب شدند. به طور کلی ادراک متفاوتی از موضوع و مفهوم افسردگی میان این دسته از جامعه آماری با تهیه کنندگان پادکست وجود داشت. اکثر آنها به شرح قصه های از زندگی شخصی و شغلی خود می پرداختند که صرف نظر از تناقضات در قصه ها و گفته های آنان اصولا ربط زیادی به افسردگی نداشت. اکثر آنها به سبب وضعیت نسبتا مساعد مالی که بیشتر مدیران دولتی از آن بهره مند هستند با درمانگر و یا به قول خودشان تراپیست های معروف با ویزیت های بسیار بالا ملاقات های داشتند. اما آنچه در روایت های آنان درباره افسردگی نقل شده موضوع های دیگری را تداعی می کند که به سختی در مقوله افسردگی به عنوان یک بیماری جامعه می گنجد. مسائلی که آنان میگویند چیزهایی همچون خیانت دیدن از همسر و معشوق، خشمگین شدن، نادیده گرفته شدن از سوی خانواده، آزار جنسی از طرف ناپدری، غمگین شدن، انتخابهای غلط، ازدواجهای شکست خورده و یا در بهترین حالت آخر عاقبت به خیر شدن به دلیل انتخاب خواستگاران خوب است. هرچند تمام این موارد از موضوعات و مشکلات و مسائل گروهی از زنان جامعه ماست، اما نقل صمیمانه این رازهای پوشیده پاسخی برای پرسش تحقیق ما نبود. در واقع در تمام این قصه ها علت و معلول به جای هم نشسته بودند. بنابراین ضمن سپاس از این افراد که به ما اعتماد کردند و درد دلهای خواهرانه‌شان را با ما در میان گذاشتند، اما به دلیل آنکه روایات آنها در مقوله موضوع این پادکست نمی گنجید، از آنها برای تحقیق دیگری استفاده خواهیم کرد.
Voiler tous mes atouts, de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs, ne parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi.